أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث حقيقة وعظ بود. در مورد حقیقت وضع مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که حقیقت وضع بر پایه استفاده از یک سری قوانین تکوینی استواره. خداوند انسان رو اینجوری خلق کرده که اگر یک معنایی رو خوش برخورد کنه، تصور اون معنا در ذهن شکل میگیره. این قانون اول. قانون دوم این که اگر مشابه یک معنایی رو هم درک کنه، اون معنا در ذهن انسان شکل میگیره. فرض کنید من یه موقعی شیر رو میبینم، معنای شیر در ذهنم شکل میگیره. یه موقعی عکس شیر رو میبینم، باز هم معنای شیر در ذهن من نقش میبنده. یک قانون سومی وجود داره، اون اینه که اگر بین دو تا معنا ارتباط عمیق باشه، اقتران اکید باشه، انسان یکی از این معانی رو خوش برخورد کنه، تصور معنای دیگه به ذهن خطور میکنه. اینم قانون فکر. آدمی زاد که موقعی در زمانهای قدیم وقتی میخواسته دیگران رو معنایی رو برشون تفهیم کنه، بس کنید یه موقعی میخواسته مادر به بچه بگه که من شیر میخوام، یه مرحله اینه که بیاد اشاره کنه دقیقا به شیر، شیر رو برداره این دیلی رو بلند کنه که مادر مواجه بشه با شیر، به شیر بده. یه موقعی یه چیزی که شبیه شیر هست، عکس شیر رو بکشه چیز کنه که الان به تناسب بده. یه خاطر از خودم بگم، یه ایام شادیه، یه خاطرم جالب. من بچه بودم، والده من یه تومن داده بودن برم بادنجون بخرم. من رفتم سر کوچه مشهد بودم، رفتم سر کوچه، یادم رفت چی قرار بود بگیرم. یه تومن دستم گوجه فرنگی کیلو یه تومن بود، یک کیلو گوجه فرنگی گرفتم. بعد رفته خورده بارده گفته این چیه؟ گفته منگه بادنجون گوجه فرنگی نخواسته دید. گفت بیا یه ورقه بردن یه اکس بادنجون کشیدن. گفتم برو در فرانسه بگیره به صافو. خب این یه مرحله یه. یه موقعی شما برای تفهیم این که من بادنجون میخوام لفظ بادنجون رو به کار میبرید، یه موقعی عکس بادنجون رو به کار میبرید برای اینکه به مغازه‌دار بگید من چی میخوام. خب مراحل اولیه لغت و زبان در واقع کنه از این سنخ بوده که تصویر شی منشأ افهام معنا به مخاطب میشد. بعد دیگه به این معنا به این مطلب رسیدن که لازم نیست که دقیقاً یک تصویر مشابهی باشه، یک لفظی که با اون معنا ارتباط تنگاتنگ داره، اقتران اکید بین این دو تا معنا، یعنی این لفظ و اون معنا وجود داره، همین مقدار کافی هست. حالا این اقتران اکید بین لفظ و معنا یک عامل کمی داره، یک عامل کیفی. عامل کمیش تکرر استعماله. اما عامل کیفیش این هست که ما این نفس رو در یک شرایط خاصی به کار ببریم، در یک شرایط خاصی این لفظ قرار بگیره که باعث بشه به اون معنا یک ارتباط ویژه، مثلا در حضور یک جمعی همه جمع بشن بگن این رو ما برای این معنا این لفظ رو وضع کردیم. این که در حضور این جمع این بیان میشه باعث میشه که بین این لفظ و اون معنا ارتباط عمیق پیدا کنه و همین ارتباط عمیق بلوغ حقیقت و از هست. خب نتیجه گیری که ایشون از این ولی بحثایی ایشون تو آقای حائری تو پاورقی دارن در مورد فرق بین دیدگاه شهید صدر و دیدگاه کاملوف که من وارد اون بحثاش نمیشم، خواستید خودتون مطالعه بفرمایید. ایشون بعد ممیزات نظریه مختارشون رو بیان میکنند. میفرمایند که نتیجه این سه تا مطلب از تحلیلی که ما در مورد حقیقت وضع کردیم نتیجه گیری میشه. یکی این که وضع در واقع در حقیقت وضع مسلک واقعیت مسلک صحیحیه، یعنی ما یک ارتباط واقعی بین لفظ و معنا ایجاد میکنیم نه یک ارتباط اعتباری و تنزیلی همسان اینها و نه یک عرض کنم خدمت شما تعهد و امثال این حرفا، ولی ما در واقع همون مسلک واقعیت رو داریم تحلیل میکنیم که چجوری هست که یک ارتباط حقیقی و واقعی بین لفظ و معنا ایجاد بشه. و دیگه مسالک دیگه که اینجا توی کلمات آقایون هست در واقع اون لب قضیه و سر دلالت لفظ بر معنا درش گفته نشد. این یه نکته. نکته دوم این که وضع دلالت تصوریه ایجاد میکنه نه دلالت تصدیقیه. بحث در این هست که ما یک دلالت وضعیه داریم، یعنی دلالتی که مستقیما ناشی از وضعه. این دلالت چیست؟ آیا این هست که وقتی لفظ شنیده می شود تصور معنا به ذهن مخاطب می آید، یا وقتی لفظ شنیده می شود قصد متکلم نسبت به معنا به ذهن مخاطب می آید؟ تو مسلک تعهد قصد معنا در دلالت وضعیه وجود داره، یعنی ما یک ملازمه بین لفظ و قصد معنا رو تعهد میکنیم. در نتیجه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است، یعنی از لفظ ما به اینکه متکلم این لفظ را اراده کرده است میرسیم. ولی سایر مسلک هایی که اینجا هست مثل مسلک اعتبار که ما لفظ بر معنا اعتبار بکنم، ما اعتبار اونهای مختلفی داره که تقریبای مختلفی داره که من به جهت اختصار وارد اصلا تقریبات نشدم، یا همین مسلک واقعیت به تقریبی که شهید صدر میکنن، اینجا در واقع ایشون میگه تصور معنا به وسیله شنیدن لفظ ایجاد میشه، دلالت تصوری است نه قصد متکلم نسبت به معنا. ایشون میگه چون حقیقت وضع اقتران بین لفظ و معناست و این اقتران خود به خود ایجاد میشه. یه نتیجه این بحث این هست که اگر از یک شی شخص غیب ذی شعور هم لفظ صادر بشه، این معنا حاصل میشه. بین این لفظ، صرف نظر از این که لفظش چه کسی باشه، و اون معنا، یک اقتران اکید ایجاد شده که به مجرد شنیده شدن این لفظ اون معنا به ذهن خطور میکنه. این وابسته به این نیست که لفظش ذی شعور باشه غیر ذی شعور باشه،
قاصد
اون ذی شعور هم قاصد باشه یا غافل باشه، به اینا ربطی نداره. اون حقیقت وضع، اون ایجاد، اون اقتران اکیده، و اون اقتران اکید بین ذات لفظ من ای لفظ صدر و تصور معناست. بنابراین این دلالت وضعیه یک دلالت تصوری است. مرحوم آقای خویی که مسلکشون مسلک تعهده، این اشکال رو مطرح کردن بر کسانی که دلالت وضعیه رو دلالت تصوریه قرار دادن، به این که وضع یک فعل اختیاری واضحه. این فعل اختیاری هدفی داره. هدف واضح نمیتواند چیزی باشه که از غیر ذی شعور صادر میشه. تعبیر ایشون این هست که ان الدلالت التصوری فی اللفظ المسموع من الجدال لا یصح فرضها دلالتا وضعیه، لان الهدف من الوضع انما هو التفهیم و التفاهم بین العقلاء، و اما الجدار الذي لا يعقل ولا يريد شيئا فمد الوضع الى ما يسمع من لغو ولا فائدة فيه و يكون خلاف حکمت الواضع. واضع یک فعل اختیاری داره شدش سر میزنه. این فعل اختیاری هدفی داره. اینکه این هدفش این باشه که از دیوار لفظی که هست معنای شنیده بشه، لغوه. اون معنا، اون یکی از دیوار این معنا شنیده بشه، من چه لفظی داره. و این مطلب آقای فرد می‌فرماید که بنابر تحلیلی که ما کردیم این مطلب اصلا پایه‌ای نداره، چون ما در واقع واضح میاد یک سببیت بین این لفظ و معنا ایجاد میکنه، و این سببیت وقتی ایجاد شد اینجور نیست. این سببیت نسبت به لفظی که از غیر ذی شعور هم حاصل بشه حاصل میشه دیگه. حالا یه نکته من اینجا تعبیر بکنم، فکر میکنم این تعبیر رو بیارم برای روشن شدن مقصود آقای سر روشن‌تر باشه. یه مطلبی رو در یه رساله مرحوم جد ما دارن به نام الامر بین الامرین. این رساله در بحث سنت و تجدد هست. رساله جالبیه. این رساله رو هم موقعی نوشتن ایشون که در زنجان بودن، هنوز قوم هم نیومدن، و نشونگر خیلی جالبه که حدود که نه بیش از 100 سال از تألیف این رساله گذشته. سال 1344 تألیف رساله، از امسال ما 445 هستیم. جالبه رساله اونجا یه بحث خیلی جالبی دارن به تناسب بحثی که در این بحث های مقاصد شریعت و اینها که امروز مطرح هست اونجا به این بحثی که جالبه. ایشون یه نکته ای رو مطرح میکنن، بحثی سر عنوان هدف احکام دین و ثمره احکام دین. ایشون میگه این دوتا رو باید از همدیگه جدا کرد. ممکنه یه چیزی هدف احکام دینی نباشه ولی ثمره احکام دینی باشه. من فرض کنید امروز برای اینکه عرض کنم خدمت شما بچه‌مو برسونم مدرسه، خب ماشینمو از خونه در میارم. این ماشین از خونه در آوردن ممکنه ثمراتی داشته باشه. ثمرش اینه که صدای ماشین من بلند شه، همسایه‌ای هم که خواب مونده خواب بیدار شه، اونم بچه‌شو برداره ببره. من به این خاطر نکردم، ولی یه سری امور ناخودآگاه برش بار میشه. هدف یک امر اختیاریه، یعنی من هدف شی چیزی هست که تصور اون هدف علت قایی من هست. اصلا هدف علت قایی دیگه، علت قایی چیزی هست که خودش معلوله، تصورش علته. خب این در جایی هست که، ولی هدف ممکنه مزیق باشه ولی ثمره موثر باشه. در واقع محفل فرمایش شهید اینجا این هست که ولو هدف واضح هم، ولی اینجوری من بیان کنم، شما بگید که
اشکال بشه.
نه اشکال نمیخوام بکنم، حالا بعض میکنم. ممکنه کلام شهید فرد رو ما اینجوری تقریب کنیم که در واقع این که آقای خویی میفرمایند که وضع یک فعل اختیاریه، خب اب نداره. هدف واضح ممکنه دلالت تفسیریه باشه، ولی این هدف واضح ثمره ای داره، در یک چیز وسیع تری حاصل میشه، در یک به اصطلاح عرض کنم خدمت شما نتیجه این هدف، نتیجه وضع ایجاد اقترانی هست که ولو من اراده نکرده باشم. امثال این ها این ممکنه اینجوری تقریب کنم، ولی یک ممکنه یه مطلب دقیق تر اینجا بگیم که من در هم بحث هدف و ثمره هم همین مطلب بزندرم میرسید. من اون جده ما یه نتیجه گیری های خاصی تو بحث میکنن، من به نظر تام نبود اون نتیجه گیری ها، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ببینید اگر من به اون ثمره التفات نداشته باشم، ممکنه یه کاری انجام بدم که ثمره‌ای داشته باشه که ثمره اوسع از هدف من باشه، ولی در مورد خداوند سبحانی که آگاه به ثمرات احکامش هست، قهرن میداند که این امور این ثمرات برش مترتب هست، این ثمرات محبوبش هم هستن. قهرن ثمره در جایی که علم بهش تعلق بگیرد، علم بهش تعلق بگیرد به هدف تبدیل میشود، به هدف تبدیل. حالا آیا میتوانیم، حالا ممکنه یک حکم ثمرات متعدد داشته باشه، اونا این نکات ریزکاری هست، من وارد اون ریزکاری های اون بحث نمیشه. ممکنه کلام شهید صدر این باشه که وقتی واضع میداند که با این وضعی که میکند اقترانی حاصل می شود که چه از ذی شعور باشد چه از غیر ذی شعور باشد، این اقتران حاصل می شود، قهرن اون اقتران حاصل از ذی شعور هم مقصود او خواهد بود. چون من می دانم من دارم یک کاری انجام می دم نتیجه کار من یک اقتران وسیعه، اقترانی که از لفظ صادر از ذی‌شعور هم حاصل است و از لفظ صادر از غیر ذی‌شعور هم حاصل است. وقتی چنین هست من وضعی که میکنم طبیعتا اون رو هم قصد کردم. لازم نیست که من عرض کنم خدمت شما، ولو هدف اولیه من این هست که افرادی که ذی‌شعور هستن این نتیجه براشون حاصل بشه، ولی من به یک سبب این کار رو انجام دادم که میدانم این سبب سببیتش اوسع از هدف منه. در نتیجه اون دلالت وضعیه که حقیقت وضع هست اون اوسعه و من هم من واضح هم قصد میکنم اون رو. اینجور نیست که من واضح قصد، چون میدانم فعل من عامل ایجاد یک نوع اقتران اکیدی هست بین ذات لفظ من ای لافظن صدر و تفرق المعنی. به نظر میسه ایشون اینجوری میخوان کلام آقای خویی رو بیان کنن. مطلب سومی که اینجا ایشون اینجا مطرح میکنند مطلبی هست که یه مقداری تقریبی که آقای هاشمی اینجا دارن خیلی متفاوت هست با تقریبی که آقای حائری دارن. من هر دو عبارت رو میخونم و این مطلب سوم به نظرم در تحلیل فرمایش آقای صدر خیلی مهمه. مطلب سوم آقای هاشمی اینجوری داره و یستخلص مما سبق توقف و فعلیت دلالت الوضعیه غالبا علی العلم بالوضع لانه انما تتحقق الدلاله بالاشراط والاقتران فلا بد ان یعیش الشخص ذهنیا حالت الاشتراط والاقتران بین اللفظ والمعنا لینتقل الى المعنى عند سماع اللفظ وهذا يكون غالبا على اساس العلم بالوضع وقد يحصل على اساس تلقيني كان تقرن امام طفل مثلا بين اللفظ والمعنى على نحو خاص فتحصل الالغه في ذهني عن طريق هذا التلقين فتؤثر هذا التلقين اثرا وان لم يكن الطفل غالبا بنفس هذه الالغه. اینجور ایشون در واقع میخواد عبارتی که آقای حائری اینجا دارن در واقع میخوان بگن قوم گفتن که فهم معنا به علم به وضع متوقفه، ایشون میخوان این رو تبیین کنن، میگن این که فهم معنا به علم به وضع وابسته است نکته ای داره، اصل این نکتهش یه نکته ای که حالا عبارت هم میخونم بقدرش دهر ان دلاله علا اساس الوضع مشروطتون بالعلم بالوضع وقد ارتبه به ما ذکرنا معنا اشتراطها بالعلم سر رو ذالک فانکه عرفت ان روح الوضع و اقتران و لفظ بالمعنا فی الذهن اذن ففی الحقیقه لم یتم الوضع بعد و فی حق الجاهلین بالوضع. میگه وضع برای اقتران اکیده، این اقتران اکید در ذهن جاهلین به وضع ایجاد نشده، بنابراین که انه وضع یک پدیده‌ای هست که این پدیده یک سرش به واضع مربوطه، واضع باید یک کاری بکنه ولی این کار تمام العله نیست، این جزء العله دیگه ای داره نام علم به وضع. وضع حقیقتش اون اقتران اکیدیه، اون اقتران اکید از عملیه واضع به علاوه علم مخاطب به وضع ایجاد میشه و اذن ففی الحقیقه لم یتم الوضع بعدو، هنوز وضع که انه تام و تمام نشده فی حق الجاهلین بالوضع، لعدم تحقق الاقتران المخصوص بین اللفظ و المعنا فی اذهانه و تتم الدلاله عندهم غالبا بن یعلمو بالوضع به معنا انهم اذا علمو به انشاء اعتبار او تنزیل مثلا او قرن سابق فی ذهن الاخرین بین اللفظ و المعنا فقط تحقق الاقتران فی اذهانهم ایضا و علمو بالوضع فتتم الدلاله عندهم فقط تتفقو تمامیت دلاله من دون علم بالوضع به هذا المعنا. بعدشون بحث اون که بچه گاهی قد علم به وضع نداره ولی اون اقتران ممکنه لازم نیست که علم به وضع داشته باشه، بلکه مادر ممکنه میخواد به بچه مطلب رو یاد بده، فرض کنید یه دونه اسباب بازی رو ورمی داره دستش، میگه عروسک، برای اینکه بفهمونه که این عروسک هست و معنای عروسک رو به او تفهیم کنه. خب این چکیده فرمایشات آقای سعد با بعضی از توضیحات. اینجا من از نکته اخیر شروع میکنم، اینکه ایشون میفرماید که روح وضع اقتران لفظ به معناست. این یعنی چی اقتران لفظ به معنا؟ آیا مراد این هست که لفظ، انسان که لفظ رو میشنوه در با شنیدن لفظ به معنا متوجه میشه بدون اینکه تصور تفصیلی علم به وضع کنه؟ یعنی شما ممکنه این مطلب اخیری که ایشون گفتن مطلبش این باشه که علم به وضعی در اینجا دخالت داره، علم اجمالی ارتکازی به وضع دخالت داره، لازم نیست علم تفصیلی باشه. اون بحثی که بعدن در بحث دور دلالت تبادر بر معنای مدوله مطرح میکنن که علم به وضع علم ارتکازی به وضع هست نه علم تفصیلی به وضع. آیا مرادیشون این هست که وضع باید به گونه‌ای باشد که نیاز به علم تفصیلی به وضع نباشه؟ همون علم ارتکازی، علمی که عالم به خود اون علمش هم علم نداره، در واقع نفس علم هست ولی علم به علم درش تحقق نداره. به مراد این هست بنابراین و قبل از او که اقتران اکید حاصل نشده، اقتران اکید باید به گونه ای باشه که واضح مخاطب لفظ رو که شنید مستقیماً به معنا پی ببره و اون علم به وضع کنه مقفول عرح برای مخاطب باشه برای فهم معنا، ولی اگر مقفول عرح نباشه این اقتران هنوز اکید نشده و اقتران اکید حاصل نشده. اگر این باشه به نظر میرسه این همچین نیازی نیست ما در وضع این شکلی تصویر بکنیم. واضع مثلا فرض کنید ما الان وضعهایی که بر بچه اسکوزاری میشه، امروز بچه رو بغل که میکنه اون کسی که اسم زده میگه اسم بچه رو گذاشتم محمود، یه نفر میگه محمود بیا بغلم، محمود بده بغل من، یه کلمه محمود رو میگه بده بغلم از اون کسی که بچه هست، خب اون چون همین الان یعنی برای اینکه از کلمه محمود به این بچه پی ببره تصور اینکه این لفظ برای این معنا وضع شده رو تصور تفصیلی هم میکنه، تصور تفصیلی هم میکنه، بنابراین با تصور تفصیلی از این لفظ این معنا رو پی میبره، اشکالی نداره. حالا که چنین شد اصلا نیازی نیست اصلا بحث، ببینید اون قرن اکید و امثال اینها نیازی نیست، اقتران اکید نمیخواد. من وقتی میبینم این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، علم پیدا میکنم که این لفظ برای این معناست، حالا به هر معنایی این برای این معنا بودن لفظ رو برای معنا، اون حالا تحلیل های خاصی وجود داره، لفظ برای معنا نمیدونم علل معنا هست، تحت المعنا هست، فوق المعنا هست، اون من تحلیلش کار ندارم، نمیدونم فنا لفظ اونا رو کار ندارم. بالاخره همین که من بدانم لفظ رو بر معنا گذاشتند، همین باعث میشه که لفظ رو من وقتی بشنوم اون معنا به ذهن من خطور کنه. اقتران اکید به اون معنایی که خود لفظ مستقیماً معنا رو برسونه اون نیازی نیست. لفظ میتواند با توجه به علم به وضع اون معنا رو به ذهن من خطور بده. من میدانم این لفظ رو برای این معنا گذاشتم، بنابراین به این شکل. ببینید گاهی اوقات ممکنه لفظ رو برای یک معنا بگذارن، از اول میدونن افراد علم به این معنا به راحتی پیدا نمی کنن، یه دفترچه راهنمام کنارش میذارن که هر وقت خواستید از این لفظ معنا رو پیدا ببرید از این دفترچه راهنما مراجعه کنید، ببینید این لفظ با چی گذاشته شده، معناش به دست بیارید. این خصوص در زمانهای قدیم پیام هایی که جنبه امنیتی داشته چیز میکردن، یک رمزگشا داشته، پیام رمز میدادن، بعد کلید رمزم بعدن میومده. خب ممکنه بعضی وقتا وضع به این شکل باشه، ما میگم این لفظ رو برای یک معنای من قرار میدم و خود شما باید حالا یا با دقت یا با هر چیزی یا با مراجعه به یک کتاب که کنارش هست معنا رو به دست بیارید. این پدیده وضع به نظر میاد تحقق پیدا کرده باشه. پدیده وضع نیازی به اون اقتران اکید نداره. البته اینو نمیخوام انکار کنم، اینو باید توضیح بعد میدم. ما بحثمون این نیست که اقتران اکید وضع را ایجاد نمی کند، بحثمون این است نیازی نیست به اقتران اکید. و این که ایشون وضع تعیینی رو به معنای اقتران اکید میگیرد بر اساس عامل کیفی نه کمی درست نیست. اصلا مگه واضح حتما با در حضور جمعی چیز کنه، بیه ویژگی خاصی چیز بکنه؟ نه، الفاظ رو فرض کنید ما یه زبان داریم، زبان اسپرانتو، پروفسور زامنهوفه مخترعش، این یک مجموعه یک زبان اختراع کرده، الفاظش رو چیز کرده. خب این الفاظ برای که افراد آگاه بشن این زبان رو، ممکنه یه مدت همیشه نیاز به دفترچه راهنما داشته باشن برای اینکه این معانی رو پی ببرن. حتی استعمالش هم لازم نیست به گونه‌ای باشه که بلافاصله لفظ شنید به معنا خطور کنه. اینا همه این کتابی هست، این کلیدر دولت آبادی، خب مال اون محل خودشون بوده و اینا الفاظ محلی زیاد توش به کار رفته. یه کتابچه یه جزوه راهنمایی داره، نمیدونم 20 صفحه است، معنای لفظای چیز رو داره توش، مثلا فلان لفظ چی چیه، فلان لفظ چی چیه، امثال اینا. خب این کلیده رو که دولت آبادی نوشته، این خلاف قوانین وضع هست؟ وضع حتما باید به گونه ای باشه که علم تفصیلی به وضع برای دلالت لفظ بر معنا نباشه کنارش. همین مقدار که این لفظ برای افاده این معنا، همین مقدار، بیشتر از اینم نمیخوایم. من تصورم این است که اصل مشکل این هست که مرحوم آقای هاشیخ برای استدلال بر مسلک تعهد یه مطلبی داره. ایشون میگه که نمیتوانیم بین دو امری که بینشون الغه نیست الغه ایجاد کرد، بنابراین ما باید مسلک تعهد قائل بشیم که این رو توجیه کنیم. من عرضم این هست که چرا، این کی گفته که نمیشه الغه ایجاد کرد؟ الغه تصوری میشه ایجاد کرد. من میگم این لفظ رو برای این میارم که این معنا به ذهن مخاطب
خطور داده بشه. همینی که جمله که گفتم اگه کسی به این توجه بکنه اون معنا به ذهن ما خطور میکنه. نیاز نیست خود همین وضع به معنای قرار دادن لفظ بر معنا، حالا به هر معنا، من اون که میخوام تأکید کنم الان در مقامی اصلا در مقام این نیستم که لفظ بر معنا یعنی چی، این توضیحاتی داره من تو بعدن خواهم داد در مورد این. به نظر میرسه که این تعبیری که در کلمات قوم هست که میگن الوضع جعل اللفظ به ازاء المعنا، جعل اللفظ به ازاء المعنا، یه همچی در این تعبیر خیلی روشن تر از حتی مبنای قرن اکید هم هست. قرن اکید شهید صدر در تحلیل وضع تعیونی خوبه، حالا من این رو به توضیح میدم که انشاءالله جلسه بعد در موردش توضیح میدم. یه نکاتی هم در مورد این که وضع دلاله تصوری تصدیقی امثال اینا اونا هم جلسه بعد در مورد این مطلب توضیح خواهیم داد. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.